برخی از اعضای فدایان اسلامی ناب محمدی از مدتها قبل در کنار گروه سعید امامی که ایشان مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاع را به عهده داشت، عملا در مرگ‌های مشکوک و قتل‌های زنجیره‌ای نقش ایفا کردند. امامی با کمک گروه خود افرادی مثل مصطفی کاظمی، مهرداد عالی‌خانی، خسرو براتی و دیگران با حمایت مستقیم و غیر مستقیم برخی از اعضای فدایان اسلام ناب محمدی مرتکب یک سلسله قتل‌هایی شدند که تا سال 1377 و زمان قتل فروعرب فاش نشده بودند و اینها همون انسان‌هایی هستند که من از اونها اسم بودم و اولینشون هم دکتر کاظم سامی بوده. یعنی دیگه کاظم سامی رو دستگیر نکردن که محاکمه بکنن، اتهام بزنن، بعدن اعدام بکنن. دیگه رژیم اون قدرت از دست داده بود، اون قدرت ایدئولوژیکی رو که مردم قانع بشن به طور کلی از دست داده بود. در نتیجه تلسل متلسل میشن به ربودن و کشتن که در انظار عمومی بگن که ما نکشتیم، ما نرواییدیم، نکشتیم. در صورتی که تا اون زمان اینها انسانهای بسیار بزرگواری رو در شب ازدواج سعید سلطانپور ایشون رو گرفتن و از من محاکمه قلابی کردن اعدام کردن چون مردم. یعنی از این نمی ترسیدن، ولی با جریانات 67 و اینا دیگه اون دوره تمام میشه و اینها متوسل میشن به کارهایی که در آمریکای لاتین هم نیروهای ارتجاعی راست همین کارها را سالها سال به ویژه در کشور شیلی زمان پینوشه انجام میدادن.
بله در اون زمان ها تا سال 67 اوج حماقت و تعصب بود دیگه، بعدا ریخت کم کم و برصورت اینها برگشتن به اون لاک اصلی خودشون، یعنی در خفا مردم رو بکشن و بگن خودکشی کردن.
بله همون کاری که رژیم شاه انجام میداد. رژیم شاه بعضی وقتها خیلی به ندرت کسی رو محاکمه میکرد، رسمن محاکمه میکرد، رسمن اعدام میکرد، ولی بعدن عمدتاً میگفت نه ما اینا رو نکشتیم. بیژن ززنی چون فرار میکرد ما زدیم، مجبور بودیم چون اونها به ما حمله کردن ما در جریان فرار اینا رو کشتیم. یعنی دیگه قادر نبودن به مردم بگن که ما اینا رو کشتیم، یعنی دیگه اصلا محاکمه اینا نبوده. این همیشه در از ویژگی های رژیم های ارتجاعی و راست که جمهوری اسلامی سرمایه هم به هیچ وجه مستثنا نیست و جنایاتش کاملا کاملا از نظر تاریخی آشکار شده و آشکارتر خواهد شد زمانی که بیشتر بیشتر تحقیق میشه. ما جوانانی رو خواهیم دید که اینا رو بودن و کشتن که ما امروز که صحبت میکنیم کوچکترین اطلاعی از این انسانها که کشته شدن ندارد. خب ما راجع به محمد مختاری و اینا کاملا اطلاع داریم، برای اینکه اینا شاعران و هنرمندان بزرگی بودن. فروهر انسان بسیار والایی بوده، این انسانها را خوب کشتن. خب چون ما اینا را خوب میشناسیم راجع به اینا صحبت میکنیم، ولی خیلی انسانهایی بودن که در این 30 سال گذشته، مخصوصا در این 20 سال گذشته و در 10 سال گذشته ربوده شدن و کشته شدن، حتی جسدشون هم پیدا نشد.
بله متاسفانه، امید است که روزی هرچه زودتر سطح دانش و آگاهی و خردمندی در جامعهمون، در وطنمون انقدر بالا بره که هر جنایتکاری نتونه با دست به اصطلاح هموطنان متحجر و کل سنگیمون برای رسیدن به منافع حیوانی خودش با بهانه های جاهلانه و عوام فریبانه مردم کشورمون رو این چنین سلاخی و تکه پاره کنند.
بله من خیلی علاقه داشتم که از فرصت استفاده بکنم و راضی به خود شخصیت تاریخی و موقعیت تاریخی دانش فروهر صحبت بکنم.
لطف بفرمایید جان.
فروهر خیلی جالبه برای من. فروهر هم مثل خیلی از روشنفکران زمان خودش وقتی خیلی جوان بود، 21 22 سالش بود، به دارای تمایلات اولتراناسیونالیستی بوده و به حتی حزب پانیرانیست و اینا تعلق داشته، ولی ایشون یکی از اون انسان‌هاییست که ما در تاریخ مبارزات مردم جهان نمونه‌هاشو در تمام کشورها من جمله در آمریکا پیدا می‌کنیم، که اینها انسان‌هایی بودن که وقتی که شروع می‌کنن به مبارزات سیاسی، آدم‌هایی بودن که نظرگاه‌هاشون خیلی خیلی تنگ نظرانه و اولتراناسیونالیستی بوده. و مثلا خود فروهر مثل خیلی از این آدم های بزرگی که بعدها در تاریخ ایران معروف شدن، مثل سیاوش کسرایی که یکی یک شاعر بزرگ سوسیالیست شد بعدن، یا نادر نادرپور شاعر بزرگ، اینا عموما وقتی که در جوانی به مبارزات سیاسی رو میارن، از اون زمان هم در ایران نسبتا آزادی های دموکراتیک بوده بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هنوز به دوره ملی شدن صنعت نفت نرسیده بودیم، اینها خیلی جنبه های و تمایلات اولتراناسیونالیستی داشتن. بخششون موندن، مثل محسن پزشکپور حالا هم اون نظرگاه های به اصطلاح اولتراناسیونالیستی شوونیستی ملی خودشو داره، به آزادی و برابری ملی و اینا اعتقاد داره. ولی فروهر و خانومش وقتی که ما دقیقاً تمام مراحل مختلف تکامل سیاسی این دو انسان مورد بررسی قرار میدیم، باید الگو باشه برای خیلی ها چگونه در کنار مردم، در جنبجوش مبارزات مردم، جنبش رهایی بخش مردم ایران، اینا چقدر تکامل پیدا کردن. و فروهر دو سال یک سال قبل از مرگش با فروهری که 20 ساله بوده 21 ساله بوده یک تفاوت بزرگ زمین تا آسمان داشته. و این خیلی جالبه در تاریخ ایران، این در مورد تقی ارانی هم صدق میکنه، در مورد احمد کسروی هم صدق میکنه، که اینا وقتی که آغاز میکنن به مبارزه و به فعالین سیاسی ادبی و تاریخی تبدیل میشن، دارای اندیشه های بقایت تنگ نظرانه ناسیونالیستی بودن که عمدتا از اروپا اومده بوده به ایران و تاثیر گذاشته بوده روی جوانان ایرانی، به ویژه در دوران پهلوی ها، مخصوصا در دوران رضا شاه. ولی وقتی که اینها در دوران آزادی های دموکراتیک به مبارزه رو میارن و در کنار مردم قرار میگیرن، به یک انسان های درجه یک در مبارزات ضد امپریالیستی ملیگرایی تبدیل میشن. یعنی مثلا فروهر یک انسان به تمام معنی ملیگرا بوده و ما میدونیم که حزب ملت ایران که کلمه پانیرانیست رو در کنگره خودشون به طور رسمی و به طور قانونی لغو کردن و گفتن ما حزب ملت ایران هستیم، این حزب اولین حزبیه در تاریخ مبارزات مردم ایران، در تاریخ 100 ساله احزاب سازمان‌های سیاسی ایران، این اولین حزبیه که کیفر اعدام رو در واقع محکوم میکنه و لغو میکنه. میگه اگر ما در ایران حتی به صورت مشاورین دولتی باشیم، به این دولتی که حاضر هست مشاورش باشیم در آینده، مسلماً خواهیم گفت که در ایران هیچ کس نباید به خاطر هیچ جرمی اعدام بشه و کیفر اعدام رو مطرح میکنه مثل تمام احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در سراسر اروپا. این جنبه هایی که یعنی فروهر و خانومشون تاثیر بزرگی در تکامل احزاب سیاسی که یکی از پایگاه های اساسی در واقع جامعه مدنی است، اینها در حزب خودشون به جای گذاشتن که بسیار بسیار باید مطالعه بشن و به صورت الگو از اینها ما یاد بگیریم برای آینده کشور خودمون.
روز بر شما. روان همه این عزیزان شاد و نامشان جاودان و راهشان پاینده.
بسیار خوب. من بعضی از وقایع مهم آذربایجان اشاره میکنم، میگذرم اگر در هفته های آینده امکان داشته باشه به بعضی از اینها ما دوباره برمیگردیم، یه توضیحاتی میدیم. خب من گفتم اول آذرماه سال 1377 معروف شده در این ده سال گذشته قتل فروهرها، داریوش و پروانه، و بعدا هم حول و حوش اینها مختاری و محمد جعفر پوینده و مجید شریف و پیروز روانی ربوده شدن و کشته شدن. نوی آذرماه سال 1324 هم روز بسیار بسیار مهمیه، به خاطر اینکه در این روز از طرف زنان ایران در ایران در دوران آزادی‌های دموکراتیک هنوز جنگ جهانی دوم تازه به پایان رسیده بود. در 9 آذر سال 1324 فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی یه زنان که تشکیل میشه، زنان ایران هم یک فدراسیون دموکراتیک در ایران تشکیل میدن و به این سازمان بین‌المللی میپیوندن و نماینده میفرستن. اون از نظر تاریخ جنبش زنان در ایران خیلی خیلی روز بزرگیه. ده آذر سال 1316 اینم در تاریخ مبارزات مردم ایران بسیار بسیار مهمه. در این روز سید حسن مدرس بر تبعید توسط مامورین رژیم رضا شاه به قتل میرسه. یکی از فعالین سیاسی زمان خودش بوده که عمدتاً با دیکتاتوری رضا شاه پهلوی مخالفت میکرده از همون روزهای اولش تا روزی که به قتل رسید. خب در 16 آذر سال 1332 چند هفته‌ای در واقع بعد از 28 مرداد ما شاهد بزرگترین تظاهرات دانشجویان ایرانی در داخل ایران علیه کودتا میشیم که بعدها این 16 آذر معروف میشه به روز دانشجو. و در این روز مشخص 16 آذر ماه سال 1332 این زمانی است که دکتر محمد مصدق در محاکمه است و 3 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در این تظاهرات توسط پلیس کشته میشن: احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی. اینها در صحن دانشگاه در موقع تظاهرات دانشجویان علیه سفر نیکسون، ریچارد نیکسون اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود که میاد به آمریکا، در واقع حمایت رسمی دولت آمریکا را از دولت کودتا و شاه اعلام بکنه و دانشجویان علیه نیکسون به تظاهرات بزرگی دست میزنند و این 3 دانشجوی بزرگ در اون روز مشخص 16 آذر به شهادت میرسن: حمل قنچی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی. و از اون زمان به این طرف 16 آذر روز دانشجو اعلام میشه به طور رسمی. سالها سال قبل از انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران به طور عملی دانشجویان این روز و روز دانشجو محسوب میکنند، هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران. 17 آذر سال 1321 این هم روز بزرگی مهمیه. در این روز 17 آذر سال 1321 نخست وزیر ایران قوام السلطنه بوده و مردم در تهران قیام میکنن بر علیه گرانی و گرسنگی و مردم قتل عام میشن، دانشجویان به مردم میپیوندن و نیروهای انتظامی دولت قوام السلطنه به مردم حمله میکنن و یک عده از زنان، دانشجویان و مردم عادی در این جریانات به قتل میرسن. یعنی قوام السلطنه سابقه ضدیت با مردم، سابقه در مقابل مردم ایستادن، همیشه در خدمت دولت‌های امپریالیستی قرار گرفتن، به سال‌های بسیار بسیار قبل از حتی 30 تیر سال 1331 و 28 مرداد میرسه. یعنی ایشون سابقه خدمتش به نیروهای خارجی و به دربارش به سال‌هایی میرسه که جوان بوده. در انقلاب مشروطیت هم در واقع نقشی به هیچ وجه نداشته و مدارک زیادی هست که قوام السلطنه مواضع ضد مشروطه هم داشته.
بله.
برخلاف خویشاوندش دکتر محمد مصدق که از جوانی طرفدار مشروطیت در ایران بوده و به درستی توسط دانشجویان به فرزند مشروطیت معروف شده دکتر مصدق، برخلاف قوام السلطنه. بله. که آذر سال 1324 هم قیام و تشکیل دولت خودمختار در آذربایجان بوده. 21 آذر سال 1325 شکست فرقه دموکرات آذربایجان و سقوط دولت خودمختار در آذربایجان بوده که خودش تاریخ مفصلی داره که در زمانهای آینده ما میتونیم بیشتر راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم. در 24 آذر سال 1304، یعنی 1304 شمسی یا خورشیدی، این روز انقراض سلسله قاجاری هست به طور رسمی و آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی و دوران پهلوی هست و بالاخره در 29 آذر سال 1353 ما میبینیم که ارتش ایران، نظامیان ایرانی در این روز 29 آذر 1353 با کمک در واقع هنری کیسینجر و نیکسون که اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود حمله میکنن به ایالت ظفار در کشور عمان و جنبش مردم ظفار رو در واقع قلب و غم میکنن که معروفه یه دوره است که در این دوره هم نیکسون و هم هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم میگیرن که ژاندارمی منطقه خلیج فارس را در اختیار پادشاه ایران قرار بدن.
بله.
و روزهای آخر آذر ماه سال 1343 ما برای اولین بار از نظر تعداد جمعیتی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند ما شاهد حضور هزاران تاکسیران در تهران که بعضی ها میگن 16 هزار نفر بودند در این یک اعتصاب بزرگی این تاکسیران ها در تهران شرکت میکنند که قبل از اون رانندگان و تاکسیران ها هیچ وقت به این عظمت و به این تعداد اقتصادی رو بر تاریخ معاصر ایران نداشتن.
بله.
و 29 آذر ماه 1259 خیلی مهمه، در واقع 29 آذر سال 1259 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 1880 ما تولد حیدر عموری رو داریم در آذربایجان ایران و امیدوارم در آینده راجع به حیدر عموری و تزهای حیدر عموری در مورد وحدت تمام نیروهای دموکراتیک، سوسیالیست و ملی‌گرا هم بتونیم در آینده صحبت بکنیم.
بله. در این جامعه پارسابناب دوم آذر هم سالروز درگذشت نویسنده بزرگ کشورمون زنده یاد دکتر غلام حسین سایدی است که
غلام حسین سایدی است. بله درست
یادی هم از اون عزیز
دوم آذر.
بله
درست. خیلی وقایع در تمام این ماه اتفاق افتاده که ما انتخاب میکنیم به بخششون
بله.
این که کوچکترین تبعیضی قائل بشیم به افراد یا به گروه های مختلف.
کاملا، چون اگه بخوایم همه رو نام ببریم خودش در هر ماه
بله.
ساعت ها وقت میبریم. بله کاملا درست. درود بر شما.